بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. در این چند روز در بحث تقیه سوالی بعضی از برادران محترم داشتن که قبل از بحث جواب اون سوال عرض میکنیم، و اون این که در بعض روایات داریم که رشد در مخالفت عامه است، حق فی ما خالفهم، اون وقت با تقیه چطوری جور در میاد؟ با اینکه ائمه علیهم السلام فرمودن که رشد و حق در خلاف عامه است، تقیه عمل بر طبق مذهب عامه است، این دوتا مطلب چطور با هم قابل جمعه؟ سوالی است. جواب این سوال این است که این قبیل تعبیرات که ما داریم، رشد در خلاف عامه است، اینها در اخبار علاجیه است. یعنی دو تا خبر که با هم تعارض کرد، ائمه علیهم السلام راه جمع بین خبرین متعارضین را بیان کردند که اهم اونها مرفوعه زراره است و مقبوله عمر بن حنظل است. در مرفوعه زراره اینطوری فرموده: فنظر الى ما وافق منهما مذهب العام فترک و خذ به ما خالفهم فان الحق فی ما خالفهم. زراره سوال میکنه: یعطی انکم الخبران المتعارضان فبعیه ما نأخذ؟ اول میفرماد خذ مشتهر بین اصحابک و دعی شازن نادر، بعد میگه هر دو مشهورن، خذ ما یقول و اعدلهما، بعد کلاهما عدلان معصوران مرویان انکم. وقتی فرمایند که فنظر الى ما وافق منهما مذهب العامه فترک و خذ به ما خالفهم فان الحق فی ما خالفهم. این خلاصه مضمون مرفوعه زرار است. در مقبوله عمر ابن حنظله هم از که ما خالف العامه ففیه رشاد، رشد و رشاد در آنچه هست که مخالف عامه است. حالا سوال این است که با اینکه حق در مخالف عامه است، رشد در خلاف عامه است، این با تقیه آیا منافاتی داره یا نداره؟ این سوال شد چند دفعه، خواستیم جوابش عرض کرده باشیم. نه، ظاهرن که منافاتی بین اینها وجود نداره، برای خاطر که در اون اخبار علاجیه مربوط به حکم است و کسی که میخواد جمع کنه بین خبرین متعارضین، این در دنبال تحصیل حکم الله است، حکم واقعی خداونده. خب در اونجا راه های متفاوتی و متعددی فرمودن برای جمع بین خبرین. اول سندشان را ملاحظه کنید، بعد از لحاظ دلالت اگر جمع دلالی ممکنه، عام و خاصن، محتوا و مقیدن، حاکم و محکومن، وارد و موردن، خلاصه اگر جمع دلالی ممکنه، جمع دلالی باید صورت بگیره. اگر اونم ممکن نشد، به مرجحات خارجی، یکی از مرجحات خارجیه وافقت با عامه است و مخالفت با عامه، که مخالفت با عامه یکی از مرجحاته که اونجا ما مخالف را عکس میکنیم، موافق را طرح میکنیم. ولی خب این مربوط به حکم واقعی اولیه، تقیه مربوط به حکم واقعی ثانویه، با هم منافات ندارن. ما میدانیم که وضوع حکم واقعی این است، ما میدانیم که شکی نداره. تقیه میکنیم، ما خلاف این عمل میکنیم. این تقیه حکم ثانوی است لمصلحتن، تقیه مربوط به عمل است، این اخبار مربوط به حکم خدا را اخذ کردن به استنباطه. این است که هیچ منافات نداره که بله ما هم میدانیم رشد فی خلاف نام است، اما راه باطل رفتن. ولی تقییتن لمصلحتین شما بیاید عملا این طور وضو بگیرید، عملا با اونا مطابقت بکنید که این دارای ثواب است، فضیلت و فلسفه‌ای زیاد داره. منافاتی بین اینکه رشد در خلافشان هست، حق در خلافشان هست و تقیه نداره. کسی که تقیه میکنه خودش میدانه که این داره خلاف حکم واقعی خداوند عمل میکنه، ولی در زمینه تقیه این حکم ثانوی اضطراری است. اگر تقیه اضطراریه باشه، حکم ثانوی مداراتی است اگر تقیه مداراتی باشه با حافظه. بنابراین منافاتی به این اون روایات که دارن روش در خلاف عامه است، حق در خلاف عامه است و اخبار تقیه هرگز وجود نداره. خب این مطلب بوده، سوال میشه. اما پری روز درباره تقیه که بحث میکردیم عرض کردیم که امام صادق علیه السلام در محضر اون حضرت یک تقیه صورت گرفت و حضرت بر اون صحه گذاشتن و از اون شخص متقی حضرت تمجیدی کردن که نحوه تقیه یک نحوه است که کسی قدرت پیدا کنه این نحوه از تقیه را عملی کنه، مورد تمجید حضرت امام صادق علیه السلام خواهد بود. مان این بود که در حضور امام صادق علیه السلام عرض کردیم حدیثم در مستدرک طبع جدید جلد 12 صفحه 262. در اینجا در حضرت صادق علیه السلام کسی از شیعه پرسید، از عامه بود، مستفاد این که متعصب بود، ناسبی بود، خلاصه پرسید از حضرت، از این شخص، از این شخص پرسید در حضور صادق علیه السلام که شما درباره اشعره از اصحاب چی میگید؟ اینم گفت من درباره اونها نظر خوبی دارم، کل در نظر گرفت. گفت توضیح بدید. گفت که من آب واحدن من هم فلعنت الله علیه، یا لعنه الله، کسی که یکی از اونها را دشمن داشته باشه خدا او را لعنت میکنه. گفت که توضیح بیشتر بدید. گفت من ابغض عشرت من هم فعلیه لعنت الله بر ملائکه و الناس اجمعین، کسی که ده تاشان را هم دشمن داشته باشه خداوند بر او لعنت بکنه. خیلی خوب، تقیه عملی شد و اون شخص هم پا شد و این شخص بوسید و گفت فکر کردم شما رافضی هستی، بنا شد نه خیر رافضی نیستی. و بعد از اینکه اون شخص رفت، اشخاصی که حضور داشتن به امام صادق علیه السلام عرض کردن که این شخص به نظر ما یک حرفی نگفت که شما اینطور تمجید کردید. حضرت فرمودن نه، شما متوجه نشدید. اون شخص سوال کننده نظرش به حدیث اشعره مبشر است که بعداً ما دربارش توضیح میدیم که حدیث مجعول است و عامه هم خیری در اون منور داده اند و سر صدا را انداختند. خلاصه اون سوالش این بود شما درباره اشعره مبشر چی میگید؟ این گفت من قاب واحدن منون، کسی که یکی از اونها را معیوب بداند، بر یکی از اونها ایراد کند، یکی از اونها را منزه ندانه، فعلیه لعنت الله. امام صادق فرمودن منظور این شخص واحدن منهم علی ابن ابی طالب علیه السلام، چون یکی از علی ابن ابی طالبه. پس این که گفته من آب واحدن منهم، کسی که عیب بگیرد بر یکی از اونها، فعلیه لعنت الله، منظورش از یکی هم حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. قابل تمجیده. منطقه اون شخص خیال کرد که میگه هر کس یکی از هر یک از اونها را، او خیال کرد هر یک از اونها، ولی این شخص نزد یکی از اونها بود، ولی اون فکر کرد که هر یک از اونها را داره میگه. اما دوباره گفت که من ابغض عشرتا منهم فعلیه لعنت الله، یعنی کسی که هر ده تاشه، کل ده تاشه، و یکی از اونها در میان ده تا سبیل المؤمنین است دیگه. بازم درست گفته کسی کل اونها را دشمن بداره که یکی از اونها امیر المومنین، فعلیه لعنت الله. بنابراین این تقیه کرد، جوابی داد که هم تقیه عملی شد هم واقع رعایت شد. این یک توریه است و توریه بسیار خوبی هم بود از دو حضرت تمجید کرد. و حضرت بعد جریان از که در همین حدیث حضرت فرمودن که در زمان فرعون هم حزبیل که مؤمن آل فرعون بود اونم در این جریان ها تقیه میکرد و از این قبیل جواب ها میداد. برای اینکه مردم جمع شدن طرفداران فرعون گفتن حزبیل با اینکه پسر عموی شماست و شما درباره او احسان فراوان کردید حق نعمت را رعایت نمی کنه و شما را خدا نمی دانه. فرعون گفت فکر نمی کنم. گفت امتحان کنید. جلسه ترتیب دادن، جمع کردن از طرفداران فرعون افرادی را. اونا که درباره این حزبیل بد گفته بودن و حسودی کرده بودن خلاصه در حضور فرعون، فرعون گفت که اینا اینجوری میگن. حزبیل گفت از اینا سوال کن، هر بینی چه جواب میدن، منم چه جواب میدم. فرعون سوال کرد که از اونا که خالق شماستی، گفتن فرعون. رازق شماستی، گفتن فرعون. مدیر و مدبر امر شما کیست، مصلح شأن شما، گفتن فرعون است. حزبیل هم گفت به این که من هم شاهد با شهادت بدم که خالق اونها خالق منه، رازقشان رازق منه، مدیر و مدبر اونها مدیر و مدبر من هست. فکر کردن که این داره فرعون میگه، به حالی که واقعا همینطوره، چون خالق اونها خالق من است دیگه. اینطور جواب داد. بعد از اون خب فرعون گفت که معلوم شد شما دروغ میگفتید، این هم به همون عقیده است که شما دارید، و امر کرد اونها رو به چارمیز کشیدند و کشتن. حضرت داره که فوقاه الله سیئات ما مکرو و حاق به آل فرعون سوء العذاب. این است خداوند اون مؤمن آل فرعون را از مکرهای اونها نگه داشت و حفظ کرد و خداوند عذابش به اون بدخواهان نازل کرد. این حضرت در ضمن صحه گذاشتن بر تقیه اون شخص اینم نقل کردن. خب این منظور یک نوع تقیه است که انسان بتواند در موقع خودش هم حق را و واقع را مراعات کنه، هم تقیه کنه، توریه کنه، چیزی بگه که دشمن خیال کنه که انسان با اونها مطابقت داره. اما به مناسبت حدیث عشره مبشره مورد بحث قرار گرفت. بله، سنیا درباره یک حدیثی که آقای امینی هم داره القدیر میخوانیم خیلی مانور دادن و سر و صدای زیاد به راه انداختن، جریان عشره مبشره است. اونا میگن از پیغمبر صلوات الله علیه و آله حدیث رسیده که 10 نفر اهل بهشتن. این 10 نفر هم به این ترتیب: آقای امینی در القدیر رحمت الله علیه جلد 10، در القدیر جلد 10، در القدیر جلد 10 صفحه 118 تا صفحه 131 متعرض شده. البته در بهار هم هست. علامه ملیسه در جلد 32 بهار، در جلد 36 بهار، در جلد 72 بهار متعرض این حدیث شده. مخصوصا در جنگ جمل، موقعی که طلحه و زبیر با حضرت مواجه شدن، اونا گفتن که پیغمبر گفته است ما اهل بهشتیم. طلحه و زبیر، حضرت امیر السلام فرمودن که این 10 نفر کیست؟ این 10 نفر رو یکی شمردن از جمله حضرت علی رسول الله. فرمودن که شما اعتراف کردید که پیغمبر گفته من اهل بهشتم، ولی من قبول ندارم که این پیغمبر گفته. شما به حسب اعتراف خودتان نباید با من جنگ کنید. من اهل بهشتم، ولی من اعترافی به این حدیث ندارم و قبول ندارم که این پیغمبر گفته باشه. معلیسی رحمت الله علیه در جلد 32 و 36 و 72 در این 3 کتاب در رد این حدیث به همین اکتفا کرده، با اینکه از پیغمبر صلوات الله علیه و آله فریقین نقل کردن، فرموده که به علی لا یبغضک الا منافق، هر کس علی دشمن بدار منافقه. پیغمبر به علی فرموده حربک حربی سلمک سلمی. ما میدونیم بعضی از اینها حضرت علی علیه السلام دشمن میداشتن، بلکه همشان با حضرت علی علیه السلام جنگ کردن. از اینجا نمیتونیم بگیم پیغمبر بگه به این که کسانی که باز تعمیر المؤمنین جنگ کردن، مثل که با خدا با پیغمبر جنگ، با پیغمبر جنگی با خداست، کسانی که با خدا و پیغمبر جنگ کردن اهل بهش بشن. از این حدیثی گفتم قبول نداریم. در جلد 32 36 72 تقریبا مجلسی بیشتر تکیگاهش بینه که این حدیث با مبانی اسلام، با مبانی مذهبی ما نمیسازه، چون مسلم از پیغمبر فرمود الله یبغض که الا منافق، و اینا مبغض حضرت امیرالمومنین بودن. پیغمبر فرموده هر با که هر بی سلم و که سلمی نمیشه اینا اهل بهش باشن. ولی آقای عمید القدیر از این راه تقریبا وارد نشده. در جلد 10 صفحه 118 تا صفحه 131 اول حدیث را نقل کرده، گفته که اخرج احمد فی المسند، مسند احمد ابن حنبل، جلد اول صفحه 193 به اسناده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده است ابوبکر فی الجنه و عمر فی الجنه و علی فی الجنه و عثمان فی الجنه و طلحه فی الجنه و زبیر فی الجنه، عبدالرحمن ابن عوف فی الجنه، سعد ابن ابی وقاص فی الجنه، سعید ابن زید فی الجنه، ابو عبیده جراح فی الجنه. چون بعضی تلفن کردن اسمشونه، بازم یک دفعه اسمشونه بگیم. ابو بکر است و عمر است و ابو بکر و عمر و علی علیه السلام و عثمان و طلحه و زبیر و عبدالرحمن ابن عوف است و سعد ابن ابی وقاص، سعید ابن زید، ابو عبیده ابن جراح. بعدش از کتب مختلفی آی امینی این را ذکر کرده با ذکر آدرس اینا. بعد فرموده است که قال الامینی، امینی فرمودن که ما در این سر و صدای زیادی که اینا به راه انداختن و این را یک منقبت بزرگی برای این 10 نفر قلم داد کردن، ما در این مانور و در این سر و صدا چیز مهمی نمی‌بینیم. برای خاطر که درباره بسیاری پیغمبر فرموده است که اهل بهشتن، درباره عمار گفته، درباره مقداد گفته، درباره سلمان، درباره ابوذر گفته، افرادی بسیاری گفته. هم فرد بسیار داریم غیر از اینها، هم کلی زیاد داریم. در قرآن کریم کسی که داره عمل کنه اهل جنته، یا ان علی و شیعته هم الفائزون، مثلا ان علی و شیعته هم فی الجنه و بشر بذالک علی علیه السلام امثال ذالک، خب انتمعی و شیعته که فی الجنه، بزرگ امیرالمومنین فرمودن امثال زیده الحسین و الحسین فی الجنه، ابوهما فی الجنه، امهما فی الجنه، عمهما فی الجنه، عمتهما فی الجنه، خالاتهما فی الجنه، من احبهما فی الجنه. اطرق اونها خب من زیاد داریم. حالا چطور شده که این همه پیغمبر صلوات الله علیه و آله که فرموده فی الجنه فی الجنه، شما را آمدید درباره این 10 نفر اینطور مانور میدیدین؟ بعدن فرمودن به این که ولی ما میتوانیم در اسناد حدیث و در متن حدیث بحث کنیم. اول در سند حدیث بحث کرد. گفته به این که ایشان این حدیث را فقط سعید ابن زید که جزء همین 10 نفره، فقط سعید ابن زید نقل کرده، غیر از او ناقل نداره. هر کس نقل کرده سند میرسه به همین سعید ابن زید که یکی از این 10 نفر بود. و این سعید ابن زید هم در زمان معاویه نقل کرده، در اون زمان را این خودش درست کرده است و بافته و ساخته. اگر چنین چیزی بود چرا قبل از زمان معاویه ابوبکر به این استناد نکرد، عمر به این استناد نکرده، کسی به این استناد کرده؟ با اینکه موقعیت‌های فراوانی پیش آمده برای ابوبکر، عمر و امثال اون که به این استناد بکنن و کسی ندیدیم در جایی به این استناد کنن. بنابراین وقتی که معاویه بر عرش خلافت نشسته، این را در اون زمان سعید ابن زید جعل کرده و سعی هم کرده از اطرافیان علی کسی داخل نکنه، ابوذر را، مقداد را، عمار را، اینا را داخل نکنه. و البته اگر شمشیر کشیده خلیفه یعنی معاویه پشت سرش نبود، نمیتونست چنین چیزی را جعل کنه. اگر جعل هم میکرد جواب میدادن، ولی چون شمشیر کشیده معاویه پشت سرش بوده، معاویه هم قناطیر مقنطره میداده به کسانی که جعل حدیث میکردن، یه در اون زمان جعل کرده و حدیثی است که اصلا با منطق جور در نمیاد. برای اینکه علی ابن ابی طالب و اینها زدان لا یجتمعان، سیره علی ابن ابی طالب با سیره شیخ این معلومه. در همان یوم شورا علی ابن ابی طالب حاضر نشد به سیره شیخ این عمل کنه و از این جهت هم بیعت نکرد با معاویه، با عثمان در جلسه شورا حاضر نشد و اینا. و سیره همین خطبه شقشقیه علی ابن ابی طالب که از این سه تا خلیفه چه شکایت ها و چه درد دل ها داره. علی ابن ابی طالب با ناکسان که طلحه و زبیر سر دسته اونا هستن جنگ، اونا به جنگ علی ابن ابی طالب آمدن. چطور میشه یک حدیثی مشتمل باشه برای یک متنی که ضد و نقیض داشته باشه، یک منطق و یک متنی که با منطق عقل قابل قبول نیست؟ از این جهت از نظر سند نمیتونه ما رو قبول کنه، چون بحث سند یک یعنی یک حدیث، حدیثی است که با منطق عقل اینها جور در نمیاد. اما متن، متنش هم میگه خب در متن آمده آقای امینی صاحب القدس رحمت الله علیه در هر چی که بحث کنه به طوری وافی و جامع اطراف بحث میکنه و از همه ابعاد مطالب را بحث میکنه که واقعا جایی برای حرف کسی باقی نمیذاره. اما از لحاظ متن گفته به اینکه یک یکی پرونده این نه نفر را، حضرت علی که معلوم، پرونده این نه نفر را یک یک ورق میزنیم. اما عبدالرحمن بن عوف یکی از اشعره مبشر است، آیا خودش به این حدیث عقیده داشته؟ اگر عقیده به این حدیث می‌داشت چطوری اون روز شورا شمشیر کشید به علی گفت که قات مایه و الا تقتل، با عثمان بیعت کن و الا تو را می‌کشیم؟ خب کسی که اهل بیعت بشه و کسی اونو بکشه که؟ به علاوه بعد از این خودش با عثمان بیعت کرد، بعدن برگشت به علی گفت شمشیر خود را بردار، منم شمشیر برمی‌دارم با عثمان باید مبارزه کنیم. عثمان منحرف شده، به طوری در برابر عثمان بدگویی کرد که وقتی که مرد وصیت کرد که عثمان در جنازه‌اش حاضر نشه، بر اون نماز نخوانه و عثمان هم اون را منافق مینامید. و چطور میشه که خود این شخص آیا قبول داشته که این عثمان اهل بهشته، بقیه اهل بهشتن؟ این پرونده عبدالرحمن بن عوف. آیا ابوبکر و عمر که در این حدیث مبشران بالجنه هستن، اینا مگه کسانی نیستن که ماتت صدیقه بعثت المصطفی سلام الله علیها و هی وجدا علیهما، صدیقه فاطمه زهرا در حال غضب بر اینها از دنیا رفت؟ آیا این همون دو نفر نیستن که ام سبتین شکایت کرد و گریه کرد گفت یا ابتی یا رسول الله مازا لقینا بعدک من ابن الخطاب و ابن ابی قحافه؟ آیا این دو نفر همون دو نفر نیستن که تراث پیغمبر را بردن از تعمیر فرمون صبرت و فل عین قضا و فل حرق شجاع ارا تراسی نحوا؟ آیا ابوبکر همون کسی نیست فاطمه زهرا سلام الله علیها وصیت کرد که در جنازش حاضر نشه؟ آیا اون کسی نیست که کریمه نبی و ایشان گفتن که من دعا نفرین میکنم بر تو صباحا و مساءا؟ آیا کسی نیست که کشف عن بیت فاطمه و آزا رسول الله و الذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم؟ آیا عمر، حالا مثل عمر، عمر ابوبکر و عبدالرحمن، عمر خودش این را قبول داشته این حدیث را؟ اگر قبول داشته این حدیث را، چطوری که عمر به حذیفه ابن یمان گفت، حذیفه یمانی، حذیفه یمانی کسی بود که نام منافقین را می دانست. پیغمبر صلی الله علیه و آله اسماء منافقین را به این گفته بود. این هم در اون جریانی که پیغمبر به جنگ تبوک می رفت، منافقین توطئه چیدن که پیغمبر را از میان بردارن، شطور پیغمبر را شبانه چهره خودشان را پوشاندن، رم دادن. بود اگر پیغمبر دانست و جریان چیم میگم شوخی میکردیم، وگر نکبه. وقت اینا حذیفه هم اون مهار ناقه پیغمبر را گرفته بود، این شبانه که شطور پیغمبر رم دادن و خب خداوند چیز کرد پیغمبر محفوظ ماند. بعد پیغمبر در اونجا اسامی منافقین رو یک یک به حذیفه گفت. اون وقت اینجا میگه که عمر به حذیفه گفت که حذیفه، بعدن برای زکنه دنیا رفت، به حذیفه چند دفعه گفته بود که حذیفه آیا پیغمبر اسم را هم جز اونا منافقین گفته یا نه؟ ایشون میگه که عمر اگر حدیث قبول داشت اهل بهش بود، دیگه لازم بود از حذیفه بپرسه که اسم منم جزء منافقین پیغمبر گفته یا نه. آیا عمر میگه این روایت قبول داشت؟ اگر قبول داشت چرا چند دفعه از حذیفه پرسید که آیا اسم منم جزء منافقین پیغمبر گفته یا نه؟ اینم چرا؟ آیا عمر همون کسی نیست که حضرت امیرالمومنین کل جبل مخشوش به بیعت ابی بکر میکشید میگفت بایه و الا تقتل؟ آیا عمر اون کسی نیست در یوم شورا اون شش نفر رو جمع کرد که امیرالمومنین بود، گفت هر کس که بیعت نکرد با عثمان فلان فلان بکشیدش مثلا، و من یقتل اون متن جزاء جهنم خالدن. اینم راجع به عمر. آیا عثمان راستی قبول داشت این حدیث را؟ قبول اگر داشت اونم یه جریان داره. عثمان وقتی که دورش گرفتن و آیا امینی تمام اینا رو از این مدارک سنی‌ها نوشته مدارک که من از نمی‌کنم، دورش گرفتن عثمان خب مثلا بکشن روی اون انحرافی که وجود آورده بود، بعد بهش پیشنهاد کردن به عثمان که برو به مکه، خب مکه بری شاید ایمن باشی. عثمان گفت که من از پیغمبرش اینم فرموده است که در مکه رجلی از قریش منحرف میشه و به مکه میره و نصف عذاب این امت بر او متوجه. میترسم من این شخص باشم. خب کسی که اینطور از سرنوشت خودش اینطور واهمه داره و ترس داره، خب معلومه که بهش به اون حدیث دلگرد نیست که اهل جنت باشه، کسی اهل بهش باشه طرف نمیزنه. گفت میترسم اگر مکه برم اون شخص باشم که پیغمبر فرمود در مکه یه شخص منحرف میشه و نصف عذاب این امت به اون متوجه میشه. خب از اونش خب عثمان خودش این حدیث قبول نداشته ولی اینطور حرف نمیزد. خب آیا طلحه و زبیر کسانی که با امیرالمومنین جنگیدن و اینا در کشته شدن و عثمان دست داشتن، حضرت امیر فرموده که اینا دست داشتن در کشته شدن و عثمان، خب اینا چطور این حدیث قبول دارن که میخوان مردم تحریک کنن که عثمان را مثلا بکشن اینا؟ خب تا عثمان کشته شد اینا خیلی در این جریان جنگ داشتن. آیا اینا همان کسانی نیستن که با علی بیعت کردن و بیعت را شکستن و مشمول حدیث من مات ولم یعرف امام زمانه مات مهتن جاهلیه شدن؟ آیا اینا همان دو نفر نیستن که در قتال سید اطرت حضرت علی علیه السلام حبیسه پیغمبر را عایشه را از خانه‌اش بیرون آوردن و آمدن با علی ابن ابی طالب حضرت علی که پیغمبر گفت حرب و که حربی و سلم و که سلمی؟ آیا زبیر همون شخص نیست پیغمبر بهش گفته بود که تو حار و علیان و انت ظالمان؟ اونو نقل کرده اینا. آیا زبیر همون شخص نیست که عثمان گفت در باره زبیر که انت مؤمن الرضا کافر الغضب یوم انسان و یوم شیطان؟ تله اون کسی نیست که آب را بروی عثمان بست و مانع شد عثمان را در قبرستان مسلمان ها دفن کنن بعد از کشته شدن عثمان در قبرستان یهود دفن کردن؟ آیا تله همون شخصی نیست که گفت به این که اگر پیغمبر دنیا بره ما زنهای پیغمبر را ازدواج میکنیم؟ آیا آمد که ولا تنک ازواجهم من بعد ابدا و کان ذلک عند الله عظیما؟ سعد بن ابی وقاص جزء کسان در آمده بود. سعد بن ابی وقاص همون کسی است که خودش گفت به این که بله از پرسیدن که عثمان چطور کشته شد، گفت به این که شمشیری را عایشه کشید، طلحه هم اون صیقل داد صافش کرد، علی بن ابی طالب شمشیر را مسموم کرد. خب اینا همشون جزء همین هستند دیگه. وقت برای شما میگه هازا کلو راست نمیتونیم باور کنیم که سبحان الذی جمع فی جنت، خداوند در بهش ظالم و مظلوم و قاتل و مقتول و خلیفه و خارجانیست رو میشه جمع کرده باشه. میشه اینا مثلا به ظالمن و مظلومن و قاتلن و مقتولن، نمیشه همه اینا در اون بهش جمع شده باشن یک جا. آیا خود سعد بن ابی وقاص حدیث قبول داشت که حضرت امیرالمومنین اصلا بیعت نکرد؟ حضرت امیرالمومنین که بابا بیعت کردن بدریون مهاجرون انصار برای اون بیعت نکرد حضرت امیرالمومنین. بعد این چطوری شد که با کسی با امام زمان خودش بیعت نکنه چطور میشه اهل بهش باشه؟ وقت ابو عبیده جراح حفار القبور، چون قبرکن بوده، ابو عبیده جراح ابن جراح حفار القبور در مدینه چطور میشه اهل بهش باشه؟ کسی است که برای تحکیم خلافت ابوبکر و تثبیت خلافت ابوبکر خلاصه خیلی زحمت کشید و شمشیر زد و دودش تا قیامت به چشم مسلمان ها میره، این خلافت ابوبکر و حتی کرد حرمت مصطفی را، و این کسی است که فاطمه زهرا حمله کرد و اینطور اینجور. بله، بنابراین این نه نفر را پرونده اش را یک یک به همین ترتیب ورق زده و ثابت کرده که اینها نمیتوانند اهل بهش باشند. از این جهت حدیث مجهوله. بعد ایشان گفته است که آقای امینی میگه این روایتی از ابوذر نقل کردن به یک صورت جالب تری. ما اون روایت اینه که دخل رسول الله صلی الله علیه و آله منزل عایشه و قال یا عایشه الا ابشرک، قالت بلا یا رسول الله، قال ابوک فی الجنه و رفیقه ابراهیم ابو بکر، عمر فی الجنه و رفیقه نوح، و عثمان فی الجنه و رفیقه انا، و علی فی الجنه و رفیقه یحیی بن زکریا، طلحه فی الجنه و رفیقه داوود، زبیر فی الجنه و رفیقه اسماعیل، سعد بن ابی وقاص فی الجنه و رفیقه سلیمان داوود، سعید بن زید فی الجنه و رفیقه موسی بن عمران، عبدالرحمن بن عوف فی الجنه و رفیقه عیسی بن مریم، ابو عبیده جراح فی الجنه و رفیقه ادریس. ثم قال یا عایشه انا سید المرسلین و ابوک افضل الصدیقین و انت ام المؤمنین. بعد آیه امنی شروع کرده به این که خب این حدیث که اینجور جعل کردن از ابوذر نقل کردن، اولا خود ابوذر خب عثمان جریان داره، عثمان ابوذر رو خب تبعید کرد، اون ظلم ها رو به ابوذر کرد اینا، وقت عثمان که ابوذر که اینقدر راستگو بوده به چین حدیث جعل کنه که ابوذر درباره عثمان چین حدیث نقل کنه، یکی از اون عثمان. بعد اون در این رفاقت هایشو مناقشه میکنه، چطور شده مثلا فرض کنید که ابوک فی الجنه و رفیق ابراهیم، آیا چه مناسبت بین ابوبکر و ابراهیم است؟ عمر فی الجنه و رفیقه نوح مثلا، عثمان فی الجنه و رفیقه انا پیغمبر من مثلا، علی فی الجنه و رفیقه یحیی بن زکریا. میگه این مناسبت ها را چطور بکنیم که این درست کردن اینجوری که آمدن اینا رو در این مورد خلاصه بحث میکنه. بالاخره آقای امینی ثابت میکنه 400 هزار حدیث مجعول در میان اهل تسنن وجود داره. این خیلی عجیبه که با آمار خب در برابر اونها با تو به خود اونها، اونم در جلد پنجم، البته سلسله الکذابین والوزائین در جلد پنجم. در جلد پنجم القدیر مطلبی نقل میکنه که بعض اهل تسنن گفتن که در میان شیعه ها حدیث ضعیف و مجعول زیاده. ایشان برای جواب از این آمده با اون اطلاعات وافی که خودش داره به ترتیب رو به تهجی از الف تا یا رجال اونها را که حدیث جعل میکردن ذکر کرده. از کتب خود اونها مثلا فلان کس 50 عدد جعل کرده خودشان میگه، فلان کس 200 تا، فلان کس 500، فلان کس 1000. افراد ذکر میکنند که شبا نماز شب میخواندن، روز حدیث جعل میکردن و حدیث جعل کردن برای خودشان یک ثواب و فضیلت میدانستن که حدیث جعل بکنن. خب بعد اینا که ذکر کرده اینا رو جمع زده به این آمار را که فلان کس 50 تا، فلان کس 100 تا، فلان کس 500 تا، فلان کس 1000 تا حدیث جعل کرده، جمع زده، جمعش این رقمه 408684 حدیث. این جمع رقم کل احادیث موجود در کتب عامه است، 408684 حدیث، 408684 حدیث. حالا در جلد پنجم، در جلد پنجم مسئله جعل احادیث در میان تسنن خب بحث بسیار جالبی است که سلسله کذابین و زائین حروف تهجید را ذکر کرده و مطالب زیادی داره. بعضیش هم البته مثلا فرض کنید از احادیثشان اینه، میگه به این که حاکم و غیره در صفحه فلان از شیوخ محدثین میگن کسی از زهاد بود، احادیثی در فضل قرآن و سور قرآن جعل میکرد که بخوانن چقدر ثواب داره. فقیل الاهل من فعلت هازا، گفته شد چرا این همه حدیث جعل میکنی درباره قرآن خواندن و سور قرآن خواست سور قرآن. قال رأیتون ناس زهدو فی القرآن فاحببت ان ارقبهم فی، دیدم مردم در خواندن قرآن بیمیل شدن، زهدوا فی القرآن، به قرآن بیمیل شدن، فاحببت ان ارقبهم فی، دوست داشتم خواستم که مردم ترغیب کنم به خواندن حدیث جعل می‌کردم. بهش گفته شد فضیله فان النبی قال من کذب علی متعمدن فلیتبوا مقعده من النار. میگن نشنیده پیغمبر فرموده کسی که کذب علی متعمدن جایگاه خود را از آتش اتخاذ کند، فلیتبوا تبوین اخذ المکان، مقعد اون جایست که انسان می نشینه، فلیتبوا مقعده من النار، جایگاه خود را مجلس خود را از آتش اتخاذ کند. این نشنیده شما؟ حالا نه، انا ما کذبت علی، انما کذبت الله. توجیه کرد، گفت حدیث این است که من کذب علیه، یعنی علیه من له پیغمبر حدیث جل کردم، من علیه جل نکردم. گفت که پیغمبر گفته من کذب علیه متعمدن کذا، انا ما کذبت علی بل کذبت له. آیا امینه میگه نگاه کنید ببینید که اینا فقه الحدیثشان این است و فهم و درکشان این است و از این راه ها که این توجیهات حدیث جلم کردن. خب در این باب ایشان مطالب زیادی نقل کرده است که از وزائین که اینا کسانی بودند شبها قیام داشتن روزها صیام داشتن ولی جزء کذابین و وزائین حدیث بودند و حدیث های زیادی، مثلا حدیث های زیادی در شأن ابو حنیفه و عظمت ابو حنیفه، مالکیه در شأن مالک، شافعیه در شأن شافعی، حنبلیه در شأن احمد بن حنبل، حدیث های زیادی خود جعل کردن. ایشان میگه حتی بعضی حدیث جعل کتاب جعل میکرد، کتاب از اول کتاب یک کتاب دروغ، یک کتاب از اول کتاب تا آخر کتاب یک کتاب دروغ جعل میکرد، نه که حدیث جعل کنه، از کتاب جعل میکردن. اینطوری بود و کتاب رو بعضی هم اسم برده که از اول کتاب تا آخر کتاب دروغ. به بعضی هم میگفتن شما چرا اینا رو جعل میکردن؟ که خبخم خدمت کنیم به سننگری و رد کنیم شیعه ها رو. بعد و بعضیش ایشان ذکر کرده است که گفته است واقعا عجیب است، میگه حدیثی از ابن عباس نقل میکنن که ابن عباس میگه که پیغمبر صلوات الله علیه و آله فرمودن که در بهشت من دیدم که یک گرگی هست، دیدم در بهشت گرگی هست و تعجب کردم که گرگ در بهشت چی میکند. تعجب کردم که این گرگ در بهشت چی میکند. پرسیدم از گرگ که در اینجا شد در بهشت چی میکنه. بله در جلد 5 از گرگ سوال کردن در بهشت تو چی کار میکنی؟ گرگ گفت که من پسر شورتر را خوردم. میخوان شورتر را میخوان بگه شورتها خوب نیستن برای رد شورتها ها. بله گفت انا اکلت ابن شورتی، گفت که من پسر شورتر خوردم. از جمعه نبردن بهشت. بعد ابن عباس میگه که اگر خود شورتر را میخورد میبردنش به علایلدگی. امینی میگه من اینجا حاشیه دارم، اگر مدیر شورتر را میخورد که خیلی مقامش بالاتر میدارم. خلاصه این جلد 5 احادیث مجعول از آنها را ذکر کرده، از جمله همین حدیث عشره مبشر است که رقم کل احادیث مجعول 408684 حدیث مجعول در دسترس آنها است. یکی از اون احادیث مجعول هم همین حدیث عشره مبشر است. خب روز چهارشنبه است یک حدیثی از حضرت جواد علیه السلام عرض کنیم. بله حدیث اخلاقی مطالبی داشتیم که وقت همون شقدر حدیث یاد کنیم. در بهار جلد اول صفحه 218 قال الجواد علیه السلام التفقه سمن لکل غال و سلم الی کل غال. التفقه سمن لکل غال و سلمون الى کل آل. حضرت جواد فرموده است تفقه فقیه شدن ثمن و قیمت هر چیزی گرانه، هر چیزی که در نظر شما گران بها میرسه تفقه ثمن اونه، غیر از تفقه ثمن نداره. کسی میخواد به چیزی گران بها مقام و کمال معنوی گران بها برسه باید تفقه داشته باشه، اتفق و سمن لکل غال و سلمون الى کل آل. تفقه نردبانیست برای هر چیزی که عالی و بلنده، برای رسیدن بلند، چیزهای بلند، مقامات بلند، کمالات بلند پایه، نردبانی جز فقاهت و تفقه وجود نداره. التفقه سمن لکل غال و سلمون الى کل آل. رزقنا الله تعالی.